جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استیدیوی پی یک از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرند. سفارت امریکا در کابل گفته که برنامه برای بستن این سفارت در وضعیت‌های اضطراری وجود ندارد. ده ها زن در ولایت خور برای مبارزه با طالبان سلاح برداشتند.
اگر زنان تحمل سنگدار شدن، دور زدن، محکمه اضطراری را ندارد.
امریکایی ها با آتش‌بازی از روز استقلالشان دیروز تجلیل کردند. نگاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
بیش از 1000 سرباز افغان در طول شب به تاجیکستان رفتند. شمار سربازان جان باخته به اثر سقوط طیاره نظامی در فلیپین به 50 تن رسید و تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز با تیم میزبان تاجیکستان به میدان می رود. سلام، خوش آمده. نیروهای مرزی تاجیکستان امروز گفتند که 1037 سرباز افغان در طول شب و 94 سرباز دیگر در چهارم ماه جولای به تاجیکستان فرار کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با شدت یافتن حمله های تهاجمی طالبان در شمال افغانستان، این سربازان وارد تاجیکستان شدند. نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند که از 22 ماه جون به این سو نزدیک 1600 سرباز افغان به تاجیکستان پناه بردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیروز گفت که سربازان افغان به خاطر بشر دوستی و حسن همجواری اجازه ورود به تاجیکستان را یافتند. تا کنون وزارت‌های دفاع و خارجه افغانستان به درخواست‌های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که حضور دیپلماتیک قوی در کابل خواهد داشت. دفتر مطبوعاتی این سفارت از طریق ایمیل به رادیو آزادی گفته است که هیچ طرح برای بستن سفارت وجود ندارد و سفارت باز خواهد ماند. پیش از این مقامات آمریکایی گفتند که انتظار می‌رود که حدود 650 سرباز آمریکایی برای محافظت از دیپلماتان و کمک در برقراری امنیت میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل در افغانستان بمانند. بعد دنبال نزدیک شدن خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و افزایش خشونت‌ها، دیروز گزارش‌های در مورد بیرون شدن شماری از دیپلماتان از کنسولگری‌های چند کشور در بلخ پخش شد. هرچند ایالات متحده 11 ماه سپتامبر امسال را زمان خروج تمامی نیروها از افغانستان اعلام کرده، قصر سفید جمعه گفت که نیروهای آمریکایی تا پایان ماه آگست به گونه کامل از افغانستان بیرون خواهند شد. شمار سربازان جان باخته به اثر سقوط طیاره نظامی در فیلیپین به 50 تن رسید. مقام‌های نظامی گفتند که طیاره حامل 96 تن دیروز هنگام نشست در میدان هوایی جولو در ولایت سولو دچار سانحه شد و انفجار کرد. بسیاری از مسافران طیاره نیروهای جنگی بودند که قرار بود برای مبارزه علیه جنگجویان ابو سیاف در ولایت عمدتان مسلمان نشین سولو مستقر شوند. یک فرمانده محلی گفته که احتمال نمی رود که طیاره هدف حمله دشمن قرار گرفته باشد. اردوی فیلیپین رویداد را بدترین فاجعه هوایی دانسته است. فعالیت دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران پس از دو هفته توقف دوباره آغاز شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود جعفری مدیر این دستگاه گزارش داده که مشکل فنی که سبب توقف فعالیت بوشهر و ریاکتور 1000 میگاوات آن شده بود حل شده. جعفری که معاون اداره انرژی اتمی ایران نیز است امروز گفت که تولید انرژی در دستگاه بوشهر در 4 جولای اثر گرفته شد. این اداره در 20 ماه جون مشکل فنی را عامل توقف فعالیت دستگاه بوشهر دانست و گفت که 1 روز پیش از غیر فعال شدن دستگاه به وزارت انرژی اطلاع داده. مقامات ایرانی هفته گذشته گفتند که انجینران برای ترمیم جنراتور از کار افتاده دستگاه کار میکنند. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد پذیرفته بود که از گزارش ها در مورد دستگاه آگاه است، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده بود. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز با تیم میزبان تاجیکستان به میدان می رود. این بازی به سلسله رقابت های فوتبال مرکز آسیا در شهر دوشنبه 8:45 دقیقه شب به وقت محلی برگزار می شود. افغانستان در اولین بازیش در این رقابت ها به روز جمعه با نتیجه 6-0 در برابر ایران شکست خورد. این بازی ها 30 جون آغاز شد و 9 جولای پایان می‌یابد. و قرار است که بازی های نیمه نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2020 فردا آغاز شود. ایتالیا و اسپانیا 11:30 فردا شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. همچنان انگلستان و دنمارک 11:30 پس فردا شب به وقت افغانستان رویارویی خواهند کرد. بازی نهایی یکشنبه برگزار خواهد شد. این بازی ها پارسال به خاطر همگیری ویروس کرونا برگزار نشد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در خبرها هم داشتیم که سفارت امریکا در کابل گفته برنامه برای بستن این سفارت در وضعیت های اضطراری وجود ندارد. این سفارت به رادیو آزادی گفته که فعالیت هایش در شهر کابل همچنان ادامه خواهد داشت. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که سفارت آمریکا در کابل برنامه توقف فعالیت‌هایش در وضعیت‌های اضطراری را بررسی می‌کند. این در حالی که شماره از کنسولگری‌ها در شهر مزار شریف فعالیت‌هایشان را محدود کردند، اما مقام‌های محلی در ولایت بلخ اطمینان دادند که امنیت این کنسولگری‌ها تأمین خواهد بود. بیشتر در این گزارش.
سفارت امریکا در کابل اعلان کرده که هیچ برنامه برای مسدود کردن این سفارت در کابل روی دست گرفته نشده است. این سفارت در ایمیل به رادیو آزادی نوشته که بر اساس دستور رئیس جمهور بایدن ما حضور فعال دیپلماتیک در کابل خواهیم داشت و برای کار بیشتر با افغانها و حکومت اینجا میمانیم. ما برای بسته کردن سفارت خود هیچ برنامه نداریم. سفارت امریکا در کابل اما تاکید میکند که برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در برابر کارمندان و فعالیت‌های این سفارت مشغول برنامه‌سازی هستند. این سفارت به رادیو آزادی همچنین نوشته که در مورد تهدیدهای امنیتی در برابر کار خود می‌دانیم. در صورت نیاز برای از بین بردن این تهدیدها برنامه‌های خود را تنظیم خواهیم کرد. سفارت امریکا در کابل همچنین تاکید کرده که می تواند کارهای خود را به گونه مسئول و آنگونه که به نفع افغانستان و روابط دو جانبه باشد به پیش ببرد. این در حالی است که وال استریت ژورنال روز شنبه گذشته گزارش داده بود که سفارت امریکا در کابل برای بیرون کردن مامورین خود برنامه اضطراری تهیه می کند. سفارت امریکا در کابل در حال بر ادامه کارهایش تاکید می کند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز 3 روز پیش در نشست خبری اطمینان داده بود که سفارت آن کشور در کابل فعال خواهد بود. حکومت افغانستان پیش از این گفته که با بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان با ایالات متحده و کشورهای جهان فصل تازه روابط روی دست گرفته می شود که بر اساس آن همکاری کشورها با افغانستان به گونه عادی ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرنگار محلی رادیو آزادی به نقل از مقامهای ولایت بلخ گزارش داده که برخی قنسلگری‌ها در شهر مزار شریف فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که هنوز هیچ سفارت در این مورد با این وزارت به گونه رسمی تماس برقرار نکرده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که طالبان نیز با پخش اعلامیه به ادبا و دیپلمات‌های خارجی اطمینان دادند که هیچ خطر از سوی این گروه متوجه آنها نبوده و می‌توانند به فعالیت‌های خود مانند گذشته ادامه دهند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت حالا 1:10 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای مرزی تاجکستان گفتند 1037 سرباز در طول شب و 94 سرباز دیگر دیروز به تاجکستان فرار کردند. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، با شدت یافتن حملات تهاجمی در شمال افغانستان این سربازان وارد تاجکستان شدند. بریم به شمال افغانستان. خبرنگار رادیو آزادی را در تماس با خود داریم. سلام خدمت شما، چی هست جزئیات تازه در مورد رفتن و پناه بردن سربازان به تاجکستان تا حالا؟
سلام نعیمی صاحب، بر شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. گزارشات رادیو آزادی از محل در بدخشان می‌رسانند که در طی دو روز گذشته صدها تن از نیروهای امنیتی افغان از ولسوالی‌های زیباک، کوفا و همچنان اکرام و منجان به دلیل شدت ناامنی و حملات طالبان مسلح به خاک تاجیکستان فرار کردند. مقامات تاجیکستانی هم امروز صبح تایید کرد که بیش از 1000 نیروی امنیتی افغان به تاجیکستان به دلیل ناامنی‌های جاری در بدخشان فرار کردند و قابل یادآوری است که عباس توکلی کماندان قلوردوی پامیر در حوزه شمال شرق گفته که نیروهای کماندو به مرکز ولایت بدخشان شهر فیض‌آباد رسیده و قرار است عملیات تهاجمی بر بیش از 25 ولسوالی که در طی دو روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده از میان 7 ولسوالی ای عملیات بزرگ طالبان در اینجا آغاز شوند. مقام های محلی به شرط عدم افشای نامشان برای آزادی سقوط بیش از 25 ولسوالی را در این ولایت تایید کردند و همچنین ادعا کردند که در اثر حملات طالبان بر مرافق ولسوالی ها و افراد موسیقی هم خسارات مالی و تلفات جانی سنگین وارد شده که آمار دقیقش هنوز روشن نیست و به دلیل این ناامنی که از یک هفته به طرف در اومه های شهر فیض‌آباد و ولسوالی های ولایت بدخشان جریان داشته، بیش از 2500 خانواده در بدخشان بجا شدند و به طور مجموعی آمار بجا شدگان داخلی در بدخشان به اثر ناامنی ها هم اکنون به قول ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان که شمارش به 8500 خانواده میرسه، تعداد هم از کندوز به شهر فیض‌آباد بدخشان آوره شدن و اینا به مساعدت های ضروری بشری نیازمند هستند، در پناه ندارن، به غذا ضرورت دارن، آب آشامیدنی سهی در دسترسشان قرار نداره، مجروحین نیاز به تداوی داره و همچنان مساعدت ها به دلیل ناامنی ها مؤسسات نمیتونن که به افراد در شهر فیض‌آباد کمک های را برن. بله،
تشکر. وضعیت امنیتی در ولایت بدخشان و همچنان پناه بردن بیش از 1000 سرباز دیگر افغانستان به تاجکستان. نیروهای مرزی تاجکستان گفتند که از 22 ماه جون به این سو نزدیک به 1600 سرباز افغان به تاجکستان پناه بردند. در همین مورد و همچنان واگذاری مسئولیت پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان در برنامه امروز بحث 25 دقیقه هم صحبت خواهیم کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت ساعت حالا 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم رویدادهای اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که صادرات این کشور از راه دهلیز هوایی 30% افزایش یافته است. یونس مومند معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون 6000 تن میوه خشک و تازه به کشورهای خارجی صادر شده است. او افزود که پارسال تا این تاریخ صادرات کشور از طریق دهلیز هوایی تنها 2.5 هزار تن بوده است. بیشتر این محصولات به کشورهای هند، چین، عربستان سعودی، امارات عربی، ترکیه و کویت صادر می شود. این اقلام شامل انار، زعفران، چهارمغز، خربوزه، انگور، بادام، پسته و قالین است. 70 کشمشخانه سیار در ولسوالی‌های گرمسیر هلمند ساخته می‌شود. زلمه ارکو رئیس زراعت ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه‌ها از سوی وزارت زراعت و از طریق پروژه مدیریت محصولات کشاورزی برای انگورکاران ولسوالی گرمسیر هلمند ساخته خواهد شد. او افزود ولسوالی گرمسیر این ولایت یک ولسوالی زراعتی است که باغ‌های وسیع انگور دارد. به گفته آقای ارکو برای حمایت از باغ‌های انگور و جلوگیری از خشکیدن محصولات انگور امسال روند ساخت 70 کشمشخانه فلزی در این ولسوالی آغاز شده که هر کشمشخانه ظرفیت نگهداری 4 تن انگور را دارد. زلمه ارکو گفت که 60% هزینه ساخت این کشمشخانه ها را وزارت زراعت و 40% دیگر را باغدارانی که توافقنامه های توانبخشی آنها با شوراهای محلی امضا شده میپردازند. این 70 کشمشخانه در ولسوالی گرمسیر هلمند در حال ساخته می شود که پارسال در این ولایت به رهبری وزارت زراعت و اجرای پروژه حمایت از محصولات زراعتی 70 کشمشخانه مدرن ساخته شد. مسئولان می گویند کشمشخانه های مدرن در رشد اقتصاد باغداران نقش حیاتی دارد، زیرا کشمش تولید شده در این کشمشخانه ها از کیفیت بسیار بهتری نسبت به تولید سنتی برخوردار است. کشمش از محصولات مهم صادراتی افغانستان به شمار می رود و ساخت کشمشخانه ها در تولید معیاری کشمش به کشاورزان کمک می کند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. گزارش‌ها از افغانستان را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد، اما حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که آمریکایی‌ها با آتش‌بازی از روز استقلالشان دیروز تجلیل کردند، اما پارسال چنین نبود. در سال 2020 به علت محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده مراسم برگزار نشد. جزئیات در این گزارش.
امریکایی ها از تعطیلات 4 ماه جولای روز استقلال امریکا را با اعضای خانواده و دوستانشان تجلیل کردند. این روز در امریکا بیش از 1 سال فاصله اجتماعی، مسدود بودن کاروبار، قرنطین و همچنان سایر محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا برگزار می شود. در این حال اداره کمپاین واکسیناسیون ایالات متحده می گوید که بیش از 180 میلیون امریکایی که 67% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند حداقل 1 بار واکسین شدند. در ضمن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و خانواده وی در قصر سفید میزبان حدود 1000 کارمند و عضو خدمات نظامی با خانواده هایشان بودند. از این روز طبق معمول با آتش بازی تجلیل شد که توجه تعداد زیادی را جلب کرد. همچنان مردم برای تجلیل از این روز به سرک ها برآمدند. جو بایدن در محفل به این مناسبت سخنرانی کرد. او گفت که 1 سال پیش تجلیل از این روز به دلیل محدودیت های ناشی از ویروس کرونا لغو شده بود. رئیس جمهور جو بایدن افزود که آنها در برابر این ویروس دست بالا دارند، اما او گفت که این ویروس تا هنوز مهار نشده. با گفته رئیس جمهور بایدن، همه می دانند که آنها با نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام دلتا روبروند. در لندن ملکه الیزابت دیروز 4 مایه جولای با عطای پاداش از کارکردهای کارکنان مراقبت‌های صحی ابراز امتنان کرد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این پاداش را نمادی از قدردانی ملت دانست. در روسیه 25 هزار مورد مثبت نوع جدید ویروس کرونا ثبت شده. بسیاری ها پس از ماه جنوریه امسال با ویروس دلتا مبتلا شدند. اداره ثبت رسمی آمار ویروس کرونا در روسیه گفته که دیروز 663 نفر در یک شبانه روز به علت بیماری کووید 19 جان باختند. یک روز پیش از این 669 نفر در روسیه در یک روز قربانی این ویروس شده بودند که این تعداد بی پیشی نبوده است. اندونزیا دیروز بیش از 27 هزار مورد جدید را ثبت کرد که اکنون تعداد مبتلایان به ویروس در آنجا به بیش از 2,200,000 می رسد. در جهان اکثر کشورها برای تحت کنترل در آوردن گسترش ویروس کرونا به تلاش هایشان ادامه می دهند.
ده ها زن در ولایت غور برای مبارزه با طالبان سلاح برداشتند. آنها میگویند که دیگر اجازه نمیدهند طالبان حاکم شوند و دستاوردهای آنها را با خطر نابودی روبرو سازند. جزئیات در گزارش.
ده ها تن از زنان غور صبح امروز حمایتشان را از نظام کنونی اعلام کردند. آنان که با خود سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند گفتند که دیگر به طالبان اجازه نمی‌دهند که دستاوردهایشان را نابود کنند. سویتا انوری یک تن از آنان است.
طالبان این را بدانند که امروز در مقابل نسل آبای افغانستان قرار دارند. ما نسل امروز چه با قلم و چه با تفنگ در مقابل طالبان توریست ایستاده‌ایم.
برای گلش را کننده دیگر گفت:
نمیمانیم که بیگانه در وطن ما بیایه که اولادهای ما را از دست داد، برادرای ما را از دست داد. نمیخوایم هیچ وقت ما روز ما نمیخوایم و نخواستیم. ما یک ملکلشین گفت ما از وطن و از خاک خون خود دفاع میکنیم.
انیسه غیور روز به شورای ولایتی غور است. او میگوید که در حکومت فعلی زنان دستاوردهای خوبی را در سطح افغانستان و جهان کسب کردند. به گفته خانم غیور این دستاوردها نیاز به حمایت دارد.
ما از نظام حمایت میکنیم و در برابر برادرای خود دوش هاتوش به خاطر آزادی وطن خود میجنگیم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در بیش از 2 ماه گذشته، طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند. در کمتر از 1 ماه مراکز 4 ولسوالی غور به دست طالبان افتاده. پس از آن صدها تن از باشندگان غور برای مقابله با طالبان سلاح برداشتند. طالبان گفتند که این گروه خیزش مردمی را مهار خواهند کرد. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که این افراد خیزش‌های مردمی نیستند، بلکه به گفته او شبه نظامیان حکومت هستند. اما عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور این ادعا را رد می‌کند و میگوید که مردم به ویژه زنان خاطرات تلخی از دوران طالبان دارند.
زنان غور امروز نشان دادند او زنانی که دیروز در یک کور شلاق می‌خورد و سنگباران می‌شد او زنان دیگه نیستند. اینا اعلام می‌خوام، دانش می‌خوام، سهولت و آسایش می‌خوام، برای فرزندان خود آرامش می‌خوام، صلح می‌خوام.
گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در سال‌های دهه 90 میلادی در افغانستان قیود زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. مثلا زنان و دختران نمی‌توانستند که بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. طالبان در سالهای اخیر گفتند که تغییر کردند و در چوکات انانات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. اما بسیاری از زنان میگویند که این اظهارات بسیار کلی است.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
ساعت حالا 1:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم نگاه میکنیم به روزنامه های امروز چاپ کابل.
روزنامه 8 صبح از خروج عجله نیروهای خارجی از افغانستان و نبود یک برنامه منظم از سوی حکومت انتقاد کرده است. با پس از آن آمده مواضع مقامات و واقعیت‌ها در میدان جنگ نشان می‌دهد که دولت آماده خروج نیروهای خارجی از افغانستان نبوده و به همین دلیل است که اکنون ولسوالی‌ها یکی پی دیگر سقوط می‌کند. نویسنده همچنان به اظهارات میرویس ناب معین سیاسی وزارت امور خارجه اشاره کرده که به مظفر حسین‌زاده معاون وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته خروج نیروهای خارجی از افغانستان به علت شدت جنگ‌ها سرعت گرفته است، اما او اطمینان داده که حملات فعلی طالبان ادامه نخواهد یافت و با بازگشایی مدارس مذهبی در پاکستان خطوط جنگ سرد خواهد شد. نویسنده انتقاد کرده که مقام‌های افغانستان با این اظهارات بی‌برنامگی‌شان را آشکار می‌سازند و برای کنترل وضعیت هیچ برنامه‌ای ندارند. روزنامه مسیر پرسیده چگونه می‌توان مذاکرات صلح را از سر گرفت؟ پس از آن به بیان اخیر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل یا یوناما اشاره شده که دیبرا لاینز مسئول یوناما در دیدار با رئیس جمهور خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح شده است. به باور نویسنده اکنون مشکل این است که متاسفانه در هیچ یک از طرف‌ها علاقه به صلح وجود ندارد و طالبان فکر می‌کنند هر چقدر این گفتگوها را به تأخیر بیاندازند به نفعشان است. جغرافیای بیشتر را در افغانستان به دست می‌گیرند و با این صورت در گفتگوهای صلح نیز امتیاز بیشتر خواهند داشت. نویسنده همچنان گفته که مقام‌های حکومت نیز طرفدار صلحی نیستند که سبب ختم قدرت و صلاحیتشان شود و آنان هنوز هم به سیاست سرزنش طالبان ادامه می‌دهند. بنابراین مذاکرات صلح به بن‌بست رسیده است. اما نویسنده با تاکید نوشته است اکنون زمان آن رسیده که بازی سرزنش کردن یکدیگر ختم شود و هر دو طرف باید به گونه واضح اعلام کنند که نیاز به اثرگیری مذاکرات صلح است و باید گام‌های عملی در این زمینه برداشته شود. بر روزنامه هیواد نوشته است از زمان آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان دامنه جنگ گسترده تر شده است. به گفته نویسنده پاکستان علاوه بر مشارکتش به نظامیان خود در جنگ علیه افغانستان گروه‌های تروریستی دیگر را نیز برای جنگ در افغانستان می‌فرستد. نویسنده در ادامه تاکید کرده که جنگ پاکستان بیش از هر زمان دیگری در افغانستان واضح است و مقام‌های پاکستانی خود اعتراف می‌کنند که جنگ از آنجا سرمنشأ می‌گیرد. پیش از این وزیر داخله پاکستان به اظهارات اخیرش گفته بود که کشته و زخمی های جنگجویان طالبان در افغانستان به پاکستان منتقل می شوند و رهبران این گروه نیز در این کشور مستقر هستند. به باور نویسنده افغانستان صدای خود را در برابر مداخلات پاکستان در سطح بین المللی بلند می کند و این صدای برحق افغانستان است و سازمان ملل و جامعه جهانی باید به این صدای افغانستان گوش فرا دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. 1:27 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنوندی عزیز فراموش نکنین که در نیمه دوم بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد و در آن در مورد عقب نشینی شماره از سربازان افغان به تاجکستان بحث خواهیم کرد. مهمانان هم داریم تا لحظات بعد این برنامه آغاز خواهد شد. اما پیش از آن پاکستان میگوید هند در عقب بمبگذاری ماه جون در شهر لاهور بوده است. مشاور امنیت ملی پاکستان این را دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت. اما خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که سخنگوی وزارت خارجه هند در دسترس نبوده تا در این مورد تبصره کند. بیشتر در این گزارش.
ماوید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت تحقیقات آنها نشان می‌دهند که این شخص شهروند هند در آن کشور زندگی می‌کرد و برای اداره استخبارات هند RAW کار می‌نمود. مشاور امنیت ملی پاکستان از این شخص نام نگرفت، اما او افزود از طریق تحقیقات طب عدلی و تجهیزات الکترونیکی که از نزد تروریستان به دست آمده ما طراح اصلی و عاملان این حمله تروریستی را تشخیص داده. آقای یوسف گفت آنها تردید ندارند که طرح کننده عمده این حمله مربوط به راوا سازمان استخباراتی هند بوده است. او در ادامه گفت پاکستان به تلاش‌هایش برای افشای حمایت مالی هند از چنین حملات به سطح بین‌المللی ادامه خواهد داد. انفجار در منطقه جوهر شهر لاهور محل سکونت آفیس سعید رهبر گروه افراطی ضد هند رخ داده. در این انفجار به خود او آسیب نرسید، ولی در نتیجه 3 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. هند حافظ سعید را به کمک کننده حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر منبعی متهم می کند که در نتیجه آن نزدیک به 170 نفر کشته شدند. حافظ سعید از سوی ایالات متحده و هند شخص مظنون شناخته شده و پاکستان را متهم کردند که برای دستگیری او اقدام جدی نکرده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هند و پاکستان به طور روزمره یک دیگر را به انجام حملات در قلمروشان متهم می کنند. سخنگوی وزارت خارجه هند برای تبصره در این باره قابل دسترس خبرگزاری فرانس پرس نبود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت حالا 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، پیش از این که بحث این هفته 25 دقیقه آغاز شد